بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و الى ربک فرغب. سلام و صلوات و تحیت الهی به روح پاک پیام‌آوران الهی، هادیان انسان، و سلام به محضر همه اولیا، اوصیا، شهدا و امام عزیز ما که در امتداد راه مجموعه انبیا و اولیا و اوصیا، راه روشن امروز رو فراراه همه ما گشودن و توفیق اون که همه ما رهپویانی عاشق، لایق و صادق برای این راه بزرگ و روشن باشیم. توفیق بزرگ زیستن در عصر روح الله و توفیق درک این فرصت عظیم تاریخی شاید آرزوی همه کسانی بود که دست کم در طی دو سه سده اخیر منتظر یک فرصتی بودند و موقعیتی بودند که تحقق آرمانهای اسلام رو ببینند و زمینه مناسبی رو برای رسیدن به مرحله‌ای که امیدواریم ان شاء الله ما نیز چشمهامون این توفیق رو پیدا بکنن که اون فرصت عزیز و بی بدیل و بی نظیر تاریخی رو دریابند. حادثه ای که محصول کربلاست و همه آنانی که در اون حادثه بزرگ خواهند بود شاگردان مکتب کربلای ابا عبدالله. موضوعی رو که به عنوان محور بحث این جلسه خدمت شما بزرگواران مطرح شده است و در این ایامی که ما به استقبال اربعین حسینی می رویم، بحثی است تربیتی ملهم از مجموعه کربلای ابا عبدالله. چون حاج آقا سیف از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت فرمودند، من دریغم میاد که از اونجا شروع نکنم و دست کم نکاتی رو که به عنوان زیربنای این بحثی که در خدمت شما هستیم میخوام طرح بکنم از اونجا استفاده نکنم. تربیت امری دشوار، این اولین نکته ایست که از آموزه های نهج البلاغه میتوانیم دریافت بکنیم. حضرت میفرماید ان امرنا صعب مستصعب، امر ما امریست دشوار و لابد رهپویی و گام زدن در مسیر تربیت به اراده های سترگ و گام های استوار و آدم هایی که خستگی نشناسن، زود زده نشن و احیانا ناملایمات و رنج ها و ناکامی هایی که به طور طبیعی در مسیر خواهد بود اونها را خسته نکنه، نیازمند یک چنین افرادیست. در فرهنگ قرآنی شاید بهترین و دقیقترین مفهومی که این موضوع رو برساند مسئله فلاح است. فلاح، قد افلح من زکاها. و قطعا دوستان عزیز و مخاطبهای بزرگوار بنده میدونن که در لغت عرب به کشاورز فلاح میگوین. کار کشاورز این است که تمام زمینه های لازم را برای رویش یک دانه آماده بکنه. دانه ای هم که قرار است رسته بشود، خیلی دقت بفرمایید به این نکته که میان رستگاری و رستگاری پیوندی است. دانه ای که میخواهد بروید باید بتواند قشر خاک را پس بزند. از خاک سر برآوردن هنر دانه هاست و اگر دانی شیوه رهایی از خاک را نداند نمیتواند روزی باروری ببیند، نمیتواند تکثیر شود. این باید این قشر خاک رو پس بزنه، اما باید از خاک بگیرد تا از تا بتونه خاک رو پس بزنه. به ظرافت های نکته خواهش میکنم دقیق تأمل بفرمایید. دانه باید از خاک بگیرد اما باید از خاک بگریزد، و اگر تونست خوب از خاک استفاده بکنه و همه ظرفیت های لازمی رو که در خاک وجود داره بگیره، میتونه بیاد بالا، از تاریکی خاک بیاد و به سمت روشن آفتاب حرکت بکنه، روزی رشد بکنه، بیاد بالا و سرانجام برسه به یه نقطه‌ای که بتواند مثل خودش رو تولید بکنه در یک تولید انبوه و گسترده. حالا تا چه اندازه این گرفته باشه، تا چه اندازه این زمینه فراهم بشه. کار باغبان چیه؟ که همه ما یه نقش باغبانی داریم، اینه که بتونه اولا این دانه رو در مناسب ترین خاک قرار بده، خاک رو بشناسه، فصل اون رو هم بشناسد. تو چه فصلی ما دانه بیفشانیم؟ یعنی یه باغبان روشن و کاراشنا میداند. هر فصلی مناسب برای دانه افشاندن نیست. من الان که این نکته رو دارم طرح میکنم، پروا ندارم از این که بعضی از مسائلی رو که در حوزه دینی ما مطرحه طرح بکنن، هرچند هم خانم ها حضور دارن، ما بعضی از این مسائل رو کمی هم باید این پرده ها رو کنار بزنیم راحت تر طرح بکنیم. حدود تقریبا 8 سال پیش من داشتم در یه مسئله تربیتی مطالعه می کردم، یه مراجعی داشتم به بهارالانوار، داشتم از اونجا استخراج می کردم روایات رو که مثلا فرض کن مناسب ترین فصل ازدواج کیه. می خواستیم یه دوره های آموزشی رو برای خانواده ها زوجهای جوان تشکیل بدیم و با اونها آموزش هایی بدیم، از جمله این مسئله بود. من اون زمان طرح کردم که دستکم در چند حوزه باید زوجهای جوان آموزش ببینن، هم در حوزه مسائل شرعیشون باید شناخت پیدا بکنن، در حوزه بهداشت ازدواج شناخت پیدا بکنن، حوزه اخلاق و حوزه مسائل روانی ازدواج. اگر این مسائل مطرح نشه، گاهی وقتا در آغاز ازدواج کانون خانواده متلاشی میشه و بحرانهایی دامنگیر زندگی میشه که بعدها نمیشه اینا رو حل کرد. داشتم بهار رو میخوندم، استفاده میکردم یه روایاتی که روایات ویژه‌ای ما داریم که اصلا فصل ازدواج رو برای ما روشن میکنه، جدا از این قضایایی که گاهی وقتا حالا کی سعده کی نحسه چه روزی چه باشه، نه، مسئله خیلی فراتر از اینا که اگه مثلا فرض کن ازدواج در آخر ماه اتفاق بیفته، ممکن است چه اتفاقی برای نطفه شکل گرفته باشه. اگر اول ماه باشه چی؟ اگر در شرایط خسوف و کسوف باشیم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ درست در این موقعیت یک مقاله من دریافت کردم. اون موقع من سردبیر مجله ماهنامه تربیت بودم و خب این دست مطالعات منم به تناسب نوع کاری بود که انجام می شد. مقاله بود که این مقاله رو از یه نویسنده امریکایی نوشته بود، یه کسی ترجمه کرده بود برای ما فرستاده بود. در اونجا یه نکته رو مطرح کرده بود که برای من خیلی تکان دهنده بود و کاملا هم پیوند داشت با موضوعاتی که من از منابع روایی خودمون استخراج کرده بودم. اونجا گفته بود که وقتی شبهای بدره، یعنی مثلا شب 12، 13، 14 بسه درست همین شبها، مطالعات نشون میده که جذرومت تنها در آب اتفاق نمیفته، پوسته زمین هم دچار جذرومت میشود. در اونجا نوشته بود که تا 2.5 سانتی متر جذرومت در خاک اتفاق میفتد. این رو بود مطالعه کرده بود که اگر نطفهی در این موقعیت بسته بشه، چه تأثیری ممکنه جذرومت در نطفه ایجاد بکنه. اینو بررسی کرده بود و مطالعاتی انجام داده بود و پیشنهاداتی مطرح کرده بود که حالا من در روایات مسئله رو خونده بودم، اینا رو نشوندم کنار هم دیگه و دیدم که عجب استنتاج ها و برداشت های زیبایی وجود داره و ما اینها رو طرح نکردیم. متاسفانه فضای جامعه ما حتی پس از انقلاب آماده نشده برای طرح این قضایا. هنوز خانواده های ما، مادر ما از طرح مسئله بلوغ با دختر شرم داره، هنوز پدران ما مسائل بلوغ رو برای فرزندانشون مطرح نمی کنن و متاسفانه بچه ها میرن از دوستانشون یاد میگیرن، به دلیل اینکه الان کانال های اطلاعاتی فراوانی هم به درون خانواده های ما باز شده، گاهی اوقات بچه ها از این طریق به دست میارن و اطلاعات غلط میدونید زمینه عملیات غلط رو ایجاد میکنه. یادم از در سالهای دوران جنگ بچه های ما یه شعار داشتن، میگفتن که اطلاعات چشم عملیات است. اطلاعات چشم عملیات است. اطلاعات غلط عملیات غلط ایجاد میکند و اطلاعات درست عملیات درست رو در پی میتواند داشته باشد. بچه ای که اطلاعات درست نداشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ بچه ای که هنوز بلوغ رو ندونه، من سوال میکنم از شما، آیا فرزندان ما در آستانه بلوغ حق دارن رساله بخونن یا نه؟ شما کمی فراتر از عقل بگی، اصلا باید این کار رو بکنن. خب اگر رساله رو بخونن مگه این مسائل مطرح نشده؟ خب چرا ما طرح نکنیم؟ چرا در عرصه آموزش امروز ما این قضایا وجود نداره؟ من اعتقادم اینه که تو دوره راهنمایی باید مسائل بلوغ مطرح بشه و اصلا جز برنامه آموزشی ما باشه تا خدای نخواسته انحراف ها اتفاق نیفته. اینجا یه جمع محرمی است من دارم صحبت میکنم، راحتم میتونم حرفامو طرح بکنم. یه مدرسه ای بنده رو دعوت کرده بودن، مدرسه راهنمایی، مدیر مدرسه چیزایی رو در اختیار من قرار داد. من یقین دارم اگه این تو تهران بوده امروز تو شیراز هم همین وضعیت هست. این مسئله مربوط به 6 سال پیشه، الان هم در شیراز هست. چیزایی رو نشونم داد، بعد آخرش به من گفت من یقین دارم تعدادی از بچه ها اطلاعات جنسیشون از پدر و مادرشون بیشتره. اطلاعات جنسی بچه ها از پدر و مادرشون بیشتره و پدر و مادرها گاهی وقتا غافلن. اون وقت این مدرسه من رو برای چی دعوت کرده بودن؟ مدرسه ای بود که بچه های این مدرسه از 3 جزو قرآن تا 13 جزو قرآن رو حفظ کرده بودن و اینا متاسفانه بچه ها بخشیشون دچار یک نارسایی رفتاری شده بودن. من دوربین هست و اینها حالا اشاره میکردم، عیبم نداره بگم، بچه ها دچار خودارضایی شده بودن، بخشی از بچه ها. ما آمدیم مطالعه کردیم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. معلوم شد این بچه های نازنین و خوب خوندن که اگر در ماه مبارک رمضان این اتفاق براتون افتاد و غسل نکردید 61 روز جریمه دارید. پدر براش زمینه رو آماده نکرده، حالا بچه هم شب بلند شده این اتفاق روش هم نیست، میاد مدرسه به دوستاش میگه که این اتفاق برا من افتاد، شما اگه یه وضع اینجوری داشته باشید چه میکنی؟ و بچه ها اون پیشنهاد رو میدن به این زمینه فراهم میشی. یه غفلت پدر و مادر، یه بیتوجهی، یه عدم آموزش که این وظیفه روشن پدر و مادره، ممکن است چه عواقب سویی داشته باشه، چه پس لرزه ها یا دشواری هایی رو در عرصه زندگی درست بکنه. عزیزم اگر این اتفاق بیفته باید این کارو بکنی، آماده بکنن فرزند خودشونو برای ورود به این مرحله، مرحله بسیار بسیار حساسی که به قول بعضی از روانشناسان مثل گزل کل دوره بعدی زندگی انسان محصول همین دوره است و نحوه رفتارها. اجازه بدید یک نکته رو اینجا طرح بکنم. با یکی از این دوستان روانشناس ما صحبت میکردیم، این نکته مطرح شد. سوال میکنم اگر مهندسی یک شهری بد باشه کی میفهمیم؟ کی میشه فهمید مهندسی این شهر مناسب نیست؟ مثلا زلزله بیاد، اگر زلزله اتفاق بیفته، خدایی نخواسته میگن اگر در تهران یک زلزله مثلا با حدود 7 درجه ریشتر اتفاق بیفته ممکن است چند میلیون انسان کشته بشن. کی معلوم میشه؟ وقتی که یه بارندگی شدید بیاد، تازه میفهمیم چقدر مهندسی خیابانهای ما بده. بلوغ، چون اینجا مدرسه راهنمایی است، دوره راهنمایی است دارم میگم، بلوغ مثل یک زلزله است که وقتی اتفاق میفته تازه نارسایی های تربیتی خانواده رو میتونیم به خوبی متوجه بشیم. تازه معلوم میشه پدر و مادر خوب رفتار نکردن. یه دفعه میبینی ای بچه یه چیز دیگه شد، یه رفتار دیگه ای داره اتفاق میفته. اگر اون زمینه های مناسب قبلی آماده نشن، بسیار دوره حساسی است که باید بهش توجه بکنیم. حالا من از دانه شروع کردم. دانه آب لازم میخواد، فضای لازم میخواد، تمام شرایط متناسب با رشد اون دانه باید فراهم بشه. اگه نشد دانه را نمیتونیم سرزنش بکنیم، باید خودمون سرزنش بکنیم. یه شاعری میگه سخن از بیبری باغچه بود، اون یکی گفت علت از بیابی است، دیگری گفت علت از سم و سموم باد است، دیگری گفت علت از خاک زرستنگاه است، پخت مردی گفتا دهن از یاوه بشویید که علت از ماست. ما باشیم میتونیم برای سم و سموم باد فکری بکنیم، میتونیم برای خاکش فکری بکنیم، میتونیم آبشو تأمین بکنیم. بنابراین هر چه اتفاق میفته این نارسایی ها باید برگردیم خودمون مطالعه بکنیم، نکنه اشکال در ما باشه، یه رفتار نادرست ما مثلا یه زمینه منفی بعدن درست کرده باشه. میگن یه روز بلال یار عزیز پیغمبر داشت از کوچه عبور میکرد، اتفاقا هم میخواست بره مسجد. خب ایشون بعد همیشه قبل از اذان مسجد آماده میشد تا اذان رو بگه و بعد یاران مردم کم کم بیان مسجد و آماده بشن برای نماز. همجور که داشت میرفت یه دفعه یه بچه از یه خونه اومد بیرون، سنگی پرتاب کرد مستقیم به پیشانی بلال خورد، خون جاری شد. بلال راست رفت در خونه، در خونه رو زد. اتفاقا کسی که اومد بیرون از دوستان خودش بود، از اصحاب پیغمبر. سلام، این چه وضعیه؟ گفت هر که بود بچه این خونه بود. گفت بله بچه خودم بوده. گفت برید مطالعه بکنید در خودتون، ببینید چه کردید که باعث شده سنگی پیشانی یار پیغمبر رو بشکنه. این رفت برگشت به خانمش، گفت خانمش گفت چیزی یادم نمیاد. گفت فکر کن. گفت یادمه، بله من باردار بودم روی این بچه، رفته بودم توی باغی، اون باغ یه آبی جریان داشت، پای اون نهر نشستم حالا ظرفا رو تمیز کنم، لباسامو تمیز بکنم. بعد از اینکه کارو تموم کردم درخت سیبی بود اون بالا، چشمم خورد به سیب، خوشم اومد، اون سیب رو جدا کردم خوردم. وقتی ایشون اومدن ماجرا رو به بلال گفت، گفت درست شد، سیبی که او خورد سنگی شد و پیشانی مرا شکست. این قصه واقعیت مسئله است که والا هر چیزی ممکنه چه اتفاقی رو در پی داشته باشد. جهان ما جهان باستابه، جهان عکس العمله. سعدی همشهری بزرگ شما میگه به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخ که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. واقعیت عالم همینجوره، دنیا دنیای باستابه، تو چه میکنی به بر میگرده، از این دست میدی از این دست میستانی. اتفاقا دنیای ما گاه دنیای بلافاصلگی است در باستاب اعمالی که ما داریم انجام میدیم. پس مثل شکفتن دانه و پس زدن خاک که وجود انسان هم همینجور است، همه ما باید شیوه رستن از خاک را بیاموزیم، اما از خاک بگیریم و از خاک براییم و زمینه‌های لازم را هم فراهم بکنیم. هر حرکت ما در محیط خانواده میتواند یه تأثیر تربیتی داشته باشه رو فرزندان ما. تو با اخم در خونه رو میگشایی وارد میشی، لبخند میزنی، جلو پای بچت بلند میشی، تحویلش میگیری، لحن صحبت کردنت با فرزندت چگونه است، همه اینا تأثیر گذاره. و حیف که این چیزا رو ما نگفتیم و کار نکردیم. کربلا لبریز این دست مسائله. ارتباط ها رو آدم وقتی بررسی میکنه، ارتباط برادر با برادر، خواهر با خواهر، پدر با فرزند، فرزند با پدر، چقدر زیباست، چقدر قشنگه نحوه گفتگوها. یکی از ضعف های امروز جامعه ما اینه که نحوه گفتگو با هم نمیدونن. بیر تو کلاس کربلا، این زیباترین و فشرده‌ترین و عمیق‌ترین کلاس تاریخ بنشینیم ببینیم چقدر نکته‌های ظریف و زیبا تو این زمینه وجود داره. من حالا نمونه ها و مصادیق رو بعدن طرح میکنم، اما میخوام حالا از این نکته استفاده کرده باشم. تربیت دشوار است و دو، هیچگاه در قلمرو تربیت منتظر نتیجه بلافاصله نباشید. عجول نباید بود. ما گاهی اوقات تا یه نکته میگیم فکر میکنیم باید بلافاصله عمل بشه. بلافاصله بچه ما آنچه رو که گفتیم انجام بده. مگه من و شمای بزرگتر اینجوری؟ مسائل در خود ما چقدر دیر تحقق پیدا میکنه؟ هیچ وقت در تربیت منتظر نتیجه بلافاصله نباشید. عذرخواهی میکنم این مثالو میزنم. قدیما میگفتن چنین نباشید که از این طرف علفو بذارید تو دهن بزی گوسفند، از اون طرف دنبشو بسنجی. اینجوری نیست که ما بلافاصله از این طرف نتیجه رو بلافاصله، نه اینجور نیست. گاهی تا مسائل آروم آروم به تدریج در یک وجودی رسوخ و نفوذ میکنن، توی موقعیتی خودشونو نشون میدن. یه برخورد یه جایی دیگه خودشو نشون میده. ما نباید منتظر نتیجه بلافاصله باشیم در تربیت. این نکته دوم. نکته سوم، برای باروری و شکوفایی و تربیت دیگران و رساندن آنها به بهشت رفتارهای مناسب، باید جهنم رفتارهایشان را تحمل کنیم. یه بار دیگه این جمله بسیار کلیدی و اساسی رو در مسئله تربیت طرح میکنم. برای رساندن دیگران به بهشت رفتارهای مناسب، باید جهنم رفتارهایشان را تحمل کنی. میخوای کسی رو خوب بکنی، باید ممکنه 4 تا فوش هم بخوری، ممکنه 4 تا برخورد ناروا هم باشه، ممکنه خیلی چیزا اتفاق بیفته، اما اگر اینها رو تحمل کردی میتونی بسازی. خدا رحمت کنه مرحوم راشد رو. شما بزرگترها راشد رو میشناسن. یه زمانی مردم ما دیگه شب که میشد بعد می نشستن تا کی سخنرانی مرحوم راشد شروع بشه. راشد نکته ای رو در مورد پدرش طرح میکنه. و پدرش هم شخصیت بسیار بزرگی بوده. این فضیلت های فراموش شده که در باب پدر ایشون نوشته شده سرشار از نکات لطیف و ظریف تو این زمینه است. ایشون میگه که پدرم شب بلند میشه برای تهجد، عبادت شبانه، میاد تو حیات، خواسته از حوض وضو بگیره، یه حوضایی تو خونه ها بوده، میخواد بیاد وضو بگیره، درست تو این موقعیت یه دزد از دیوار اومده بالا و الان درست در لحظه‌ای که میخواد از این دیوار خودشو بندازه پایین، ایشون هم وارد حیات شده برای گرفتن وضو. دزد با شنیدن صدای ایشون اومدن که دیگه چاره‌ای هم نداره، دچار وحشت میشه، دستش رها میشه، از بالا میفته پایین. افتادن باعث میشه که پاش صدمه ببینه، ضربه ببینه. حالا من بقیهش از شما میخوام سوال کنم، به نظر شما اگه ما بودیم چه میکردیم؟ ها؟ تو این موقعیت دزد اومده تو خونه شما، از این دیوارم اومده، الحمدلله الان هم افتاده، دیگه هم نمیتونه فرار بکنه، قدرت حتی دفاع از خودش هم الان نداره، افتاده زمین، ما چیکار بکنیم؟ این شخصیت بزرگوار میاد سراغه، شروع میکنه به ماساژ دادن پاش. عزیزم، آدم وقتی میخواد بیاد خب در خونه رو میزنه. شما در خونه رو میزدید، ما خدمتتون بودیم، تشریف میآوردید. شروع کرد ماساژ دادن پای ایشون. بعدش هم رفت گفت اتفاقا صبحونه هم آماده است. رفت صبحونه رو آورد و کنار ایشون گذاشت. حالا بعد از کم ایشون هم حال اومده بود و دیگه نگو ایشون یه دوستی داره پشت دیواره، منتظره که ایشون وقتی وارد شد به یه علامتی حالا سنگی پرتاب میکنه، سوتی میزنه، به اون اطلاع بده که بیا، همه چیز زمینه آماده است. هی میمونه ببینه خبری نشد، میاد از دیوار بالا که ببینه چه خبره، تا میاد لبه دیوار سرشو میاره میگه شما هم تشریف بیارید، صبون آماده است. حالا اگه من به شما بگم این دوتا کی بودن، خوب نیست این سالو من بگم که این دوتا بعدا که شدن و چه شدن. خیلی جالبه، اینجوری تربیت میکنن. باید جهنم رفتارها را تحمل کنیم تا دیگران را به بهشت برسونیم. یه عرب وارد مسجد پیغمبر شد، یه سوسمار هم با خودش آورده، سوسماری رو آورده تو آستینش گذاشته، تا وارد شد شروع کرد به بد گفتن به پیغمبر، رسول خدا، یاران هم همه جمع، بد و بیراه گفت به پیغمبر. کیست اون کسی که ادعا میکند من چنینم و چنانم؟ شروع کرد یه دست ناسزا گفتن و اینا. یاران گفتن یا رسول الله اجازه بده خدمتش برسید. پیغمبر فرمود صبر کنید، عجله نکنید. بعدم سوسمارشو انداخت زمین، کمی هم یاران رو رنجوند و لرزوند. بالاخره اینو انداختش زمین و با این برخورد بدش دیگه یه نفرتی در یاران پیغمبر شکل گرفت. پیغمبر دستشو گرفت آوردش از مسجد بیرون، گفت ببینم که گرد و غبار به صورتت نشسته، راه بیابان رو طی کردی، غبار رو از صورتش پاک کرد، خسته ای؟ اگه خسته استراحت داری، منزل من برای استراحت شما آماده است. خواسته ای داری؟ خواسته تو بگو، من کمکت میکنم. گفت 6 تا دختر دارم، 1 از 1 زشتر و 1 از 1 پرخورتر، تو چی کمکی به من میکنی؟ پیغمبر فرمود الان میفرستمت پیش دخترم، برو از دخترم بگیر، بعدم برگرد پیش من. رفت دست پر برگشت از محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد اومد، خوب که پیغمبر باش گرم گرفت، گفت حالا که دیگه دوست شدن، حالا البته یک معجز رو هم نشون داد، بعد دستشو گرفت آوردش تو مسجد، گفت دوستانم یکم اذیت شدن، نمیخوای ناراحتی و کدورت از دل یاران بره بیرون؟ این اومد عذرخواهی کرد و بعد رفت. پیغمبر یه نکته رو فرمود، فرمود مثل من نسبت به این عرب به کسی میماند که در دل بیابان طوفان زده در شب تاریک شترش رم کرده باشد و همه زندگی او در این شتر خلاصه شود. الان داره به دنبال شتر میدوند، بقیه هم دارن دنبال شتر میدوند که این شتر رو بگیرن. هرچه این افراد بیشتر میدوند، شتر بیشتر رم میکنه، بیشتر وحشت میکنه، تعداد زیاده. صاحب شتر به همه میگه شما برید کنار، من خودم میدونم با شترم چه بکنم، و میره و شترش رو رام میکنه. بعد این نکته رو فرمود، فرمود اگر شما را میگذاشتم الان این رو تیکه تیکه کرده بودید، هم شما گناه کرده بودید و اهل عذاب میشدید، و هم او کسی که میتوانست خوب بشه از دست رفته بود. من بدیشو تحمل کردم، خوبش کردم. نکته کجاست؟ ما گاهی وقتا یکم رفتار بچه هامون رو تحمل نمی کنیم. رفتاری که گاهی وقتا نمی دونیم ممکنه ناشی از چه مسئله ای باشه. گاهی وقتا یه مشکل ساده ای که ناشی از شرایط ویژه دوره نوجوانی است، یه رفتار نامناسب رو ممکنه ایجاد بکنه. بنده اسم دوره نوجوانی رو گذاشتم دوره شکست لیوان ها و لگد زدن به اشیا. حالا توضیح میدم چرا این اسمو گذاشتم. بعد حالا بیام یکم شما رو ببرم تو کربلا مصادیقی رو مطرح بکنم. ببینید، به قول پیاژه، روانشناس معروف روزگار ما، میگه که وقتی به بلوغ میرسه یا دوره بلوغ آغاز میشه، که شاید اطلاع داشته باشید بلوغ در ایران در طول 20 سال اخیر نزدیک به 6 ماه کاهش پیدا کرده. حالا چرا، من نمیخوام روش بحث بکنم، دلایلی برای این مسئله وجود داره. الان معدل بلوغ در ایران 12.6. وقتی بلوغ آغاز میشه در 4 حوزه اتفاقاتی میفته. یکی در حوزه فیزیولوژیکیست، یا به قول روانشناسان در حوزه حسی حرکتی. در حوزه حسی حرکتی یه اتفاقاتی میفته، این بدن رشد میکنه. رشد بدن باعث میشه که یک نوع سستی و نوعی تنبلی در رفتار ایجاد میشه. این گزارش رو بسیاری میدن، میگن بچه‌م پیش از این خیلی خوب کار میکرد، حالا که به اینجا رسیده تنبل شده. به خصوص دختر خانم ها تو این دوره سنی یه دفعه میبینید دوچار نوعی شلختگی در رفتار میشن، اتاقشون به هم ریخته است، نامنظم میشن. نوجوانان پسر هم همین جورن، گاهی وقتا میبینید بیشتر به خواب گرایش پیدا میکنن، یه افتی در رفتارها پیدا میشه. این ناشی از این رشدی است که الان داره اتفاق میفته. این رشد باعث میشه اندازه گیری تو این دوره به هم میریزه. شما قبلا اولا میدیدید دختر و پسرتو که میگفتی یه آب به من بده زود میرفت آب میآورد، اصلا نمیگفتی آب میآورد، اما تو این دوره باید یه کلی خواهش بکنی تا بره یه آب برات بیاره، یه کاری انجام بده. تو دوره نوجوانی این لیوان رو که میره میاره، یه دفعه میبینی وسط رو از دستش رها میشه و متاسفانه اینجاست که تمسخرها، سرزنشها آغاز میشه. چرا این لیوان از دستش رها شد؟ اندازه گیریش به هم خورده. رشد باعث میشه که این اندازه گیری به هم بریزه. داره راه میره، چون اندازه گیری های قبلی به هم خورده دائم پاش به اشیا میخوره و ممکنه من بهش بگم هو حواست کجاست، چی شده؟ و دقیقا توی دوره‌ای که بچه‌ها در آستانه استقلال هستن یا به تعبیر روانشناسان در پی هویت‌یابی هستن، درست تو این دوره میبینید نوجوان من در مقابل من قرار میگیره. کجاست اون دست محبتی که باید کشیده بشه به این سرها؟ کجاست اون روابطی که ما باید با اینها داشته باشیم؟ بذار یه مصداق را از کربلا بگم. علی اکبر جوان برومند ابا عبدالله یه مثاله که برای شما من میخوام بگم این تمرین ها رو باید داد. 13 سالشه، یعنی تقریبا همسن سال همین بچه هایی که آن دوره راهنمایی هستن. بابا اومده روی ارتفاعی یه خونه براش درست کرده. چطور داره آماده میکنه فرزند خودش رو برای آینده؟ یه تعداد دیگ آوردن تو این خونه گذاشتن غذا درست بکنن. خیلی این خصوصیت عجیب از حضرت علی اکبر علیه السلام. خود ابا عبدالله در آغاز کار خودش نظارت میکنه روی دیگها، به علی اکبر میگه بعد از ظهر که شد آتش روشن کن. روی اون ارتفاع آتش روشن میکنن. رسم عرب این بوده که وقتی آتش روشن میکردن یعنی هر کس از هر جا که بیاد اینجا پذیرای او هستی، یعنی مهمان سرا، غریب نوازی، هتل، تعبیر امروزی های ما اینجا هتل بفرمایین. شخص حضرت علی اکبر بر دیگه ها نظارت میکرد. نوشتن توی شعره، من حالا نمیخوام به اون قسمتش وارد بشم، میگه گوشت و طوری نظارت میکرد که مطمئن بشه این رشته های گوشت از هم باز شدن، یعنی کاملا پخته شده این غذا. میومد دم در میستاد، پدر اینجوری یادش داده بود تربیت میکنه فرزندش رو برای آینده. دم در بیسته، مهمان ها که میخوان وارد بشن مهمان را به درون خونه راهنمایی بکنه و وقتی نشستن اولین لقمه را خود در دهانشان بگذارد. لقمه در دهان مهمان میگذارد. مولا خودش این کار را میکرد. حضرت ابا عبدالله حالا به علی اکبرش میگه عزیزم تو هم این کار را تمرین کن. وقت از اوی علی اکبر میسازه. مصداق دوم، تو راه دارن میرن به سمت کربلا، حضرت یه لحظه سرشو گذاشته به زین. خواب نبوده، این در خواب اتفاق نیفتاده. دیروز در یکی از این مجالسی که بنده صحبت میکردم یه مصداقی رو مطرح کردم که پیغمبر فرمود و این نسبت برای همه ائمه وجود داره، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. ما قلبمون خواب نمیره. خوابی هم که داشته باشیم پشت این پلک های بسته همه چی میبینیم. الان اینجا شما نشستید میبینن، حضور دارن، نفس ما، حرکت چشم ما، حالات درونی ما، هیچ چیز گم نیست. این تصور رو نکنیم میگن نامه اعمال ما رو دست امام زمان میدن، علیاذ بالله. تصور مثلا اینجور بشه که حالا مثلا غروب امروز که شد انبوه پرونده ها رو میذارن جلو امام. اینجور نیست. آقا که نگاه میکنه همه چیزو داره میبینه، نه الانو میبینه، همیشه رو میبینه. الان کربلا جلو چشمشه، اینی که میگن خون جگر امام زمان بیش از قبل است، چون دائم کربلا مقابل نگاهشه. شما زیارت ناحیه رو میخورید که میگه خون گریه میکنم، چون او تمام اینا رو از اول تا آخر ماجرا رو میبینه. تا تازیانه زدن زینب رو، اصالت رفتنش و بچه ها رو، شهادت اینا رو، هیچ چیزی در نگاه امام زمان گم نیست. اینا دارن میان. من میخوام یه دیالوگ به تعبیر امروزی ها، یه گفتگو رو بررسی بکنم، ببینیم ما چطوری با هم حرف میزنیم، اینا چطوری با هم حرف میزدن. امام سربر میدارد، انا لله و انا الیه راجعون. ابا عبدالله شروع میکنه به استرجاع کردن، انا لله و انا الیه راجعون. واقعا تا قبل از انقلاب برای مردم ما خیلی معنا نداشت. حضرت امام انا لله و انا الیه راجعون رو به این شیوه به کار برد، یعنی طرف داره از مرگ حرف میزنه، انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر میبینه پدر داره استرجاع میکنه، نحوه برخورد رو ببینی، یا ابا یا ابا یا ابا لما استرجعتا، لحن رو ببینید، بابا جون چرا استرجاع میکنی؟ نحوه گفتگو رو ببینید. امام فرمود که فرزندم، لحظه خواب چشمان مرا گرفت، گفتم از جنس اون خواب، و دیدم سگانی به من حمله میکنن و پیشا پیش این سگان کلب ابقع است. ابقع یعنی دورنگ، که دریافتم که قاتل من پیس است. حالا پدر دارد برای فرزند گزارش خواب خودش رو مطرح میکنه. سوال میکنم اگه ما بودیم چه میکردیم؟ مثلا ممکن بود تو عکس العمل های ما توی موقعیتی کسی اینجوری بگه چی باشه؟ حضرت علی اکبر برگشت گفت، یا ابا لا اراک الله بسو، الاسنا علی الحق، بابا جون خدا بد نیاره، ما برحق نیستیم، الاسنا علی الحق، ما برحق نیستیم. ابا عبدالله فرمود، عزیزم چرا ما برحق هستیم؟ حالا جوابو گوش کنید، یا ابا اذن لا نبالی ان نموت محقین. نمیگه دیگه اون موقع پس دیگه تو بیمیری یا کشته میشی پس مسئله ای نیست، بابا جان اگر ما برحقیم دیگه من باکی ندارم که بمیرم، ما باکی نداریم که بمیریم. نمیگه پس دیگه تو نترس، ما اگه بودیم لحنمون ممکنه اینجور، بابا خودت داری میگی، خب اگه اینجوری دیگه دلیل نداره به ترسی. من به ضمیر دارم تکیه میکنم برای روشن کردن یه مسئله. نه، اذن لا نبالی ان نموت موقین، پس ما را پروای مرگ نیست چون بر حق میمیریم. آقا اومد نزدیک شد، شانه علی اکبر رو فشرد. من از این مسئله میخوام یه استفاده بکنم، حالا تمومش بکنم این قصه رو، از اینجا استفاده بکنم. شانه اش رو فشرد، بعد اومد شانه دومش رو گرفت، بعد چشم به چشمش دوخ. خدا ایشالله توفیق بده من فردا بتونم یه بحثی در مورد نگاه ابا عبدالله داشته باشم. خیلی دلم میخواد این بحث رو یه جایی طرح بکنم، اصلا چشمان ابا عبدالله رو توصیف بکنم که این نگاه چه بوده. یه نگاهی کرد به جوونش، بعد در حالی که نگاهش میکرد سرشو بلند کرد، عزیزم خدا به تو جزایی بدهد، جزای دعایی که یک پدر در حق بهترین فرزند میکند. دوباره شانه رو فشار داد، اومدن سوار شدن، راه افتادن. گفتم اینجا باید یه نکته رو من گفته باشم، ارتباط های جسمانی فوق العاده در تربیت مهمه، خیلی مهمه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت خواست صلواتتون رو بفرستید، چرا؟ صلی الله محمد. من چقدر وقت دارم؟ چشم، سعی می‌کنیم جمع کنیم. پیغمبر مسجدش سه تا ستون داشت، البته سقف نداشت مدت‌ها، ستونم نداشت، یه زمین بود. یاران گفتن یا رسول الله روزایی که آفتاب خیلی سخته ای سرها میسوزه و زمینم داغ میشه، نماز خوندن خیلی مشکل میشه، اجازه بفرمایین یه سقفی برای مسجد درست کنیم. یه سقفی درست کردن از پوشال از این شاخه های خرما، سه تا تنه نخل هم قرار دادن اونجا. پیغمبر وقتی وارد مسجد میشد پهلوی هر ستونی که مینشست یه معنا داشت. اگه میومد پهلوی ستون اول مینشست، معناش این بود هر که هر مشکلی داره بیاد. بچه هایی که مثلا تو خونه دعواشون گرفته بود بیرونشون کرده بودن میومدن خدمت پیغمبر، پیغمبر مشکلشون حل میکرد. زنی با شوهرش دعواش گرفته بود، حالا مثلا به هر دلیل میومد اونجا مشکلش حل بکنه. کنیزی یا غلامی برای یه کاری رفته بود پولشو گم کرده بود، میومد اونجا خدمت پیغمبر. این ستون، ستون مشکل گشایی مردم بود. هر که میومد اونجا مینشست، رسم پیغمبر این بود اول دستاشو تو دستش میگرف، با بچه هاتون دست بدید. یه سوالی ازتون بپرسم، حضرت عباسی راستشو بگید. ببخشید من اینجوری دارم حرف میزنم، چند تا از شما جلوی پای دخترتون بلند میشید؟ نه دست نبرید بالا، تو خودتون جواب بدید. دخترتون وقتی وارد خونه میشه واقعا جلو پای دخترتون بلند میشید؟ چند تا جلو پای پسرتون بلند میشید که ابا عبدالله جلو پای علی اکبر اونجوری بلند میشه؟ اصلا میگن ابا عبدالله هر وقت از پیاده میشد با علی اکبر دست میداد. با هم انا تمام این مسیر دارن میرن، پیاده میشو سلام علیکم عزیزم دست باش میداد، دوباره سوار میشد، میبوسیدش سوار میشد. که ما از این روابط با هم دیگه داریم؟ که از این خبرها داریم؟ ما گاهی تو بچه همون که یکم بلند شدن دیگه نمیبوسیم، بچه همون که بزرگ شدن رومون نیست دیگه مثلا ارتباط باشون داشته و اینجوری دست بدیم. پیغمبر دستها رو میفشرد. دست دادن با افراد و دست رو به گرمی فشردن فوق العاده تأثیر تربیتی داره، زمینه برای پذیرش فراهم میشه. بعد دست بر شانه اینها میگذاشت، آرومشون میکرد. یه کتابی میخوندم مدتی پیش، اگه این کتابو دیدید شما هم بخونیدش، کتابی است به نام قدرت خانواده از پل پرسان. ایشون یه روان پزشکه، یه مطالعاتی رو انجام داده، یه بخشی از مطالعاتش اینجوره، پیشنهاد داده به پزشکان پیش از عمل جراحی یک فرد اجازه بدید خانوادهش کنارش باشن، دستهای او رو در دست بگیرن، یک دست مادر یک دست پدر، این انرژیهای لازم رو برای عمل جراحی آماده میکنه. پیشنهاد این فرد میاد تو بیمارستان هم مطالعه میکنه، میگه متاسفانه از ضعف‌های بیمارستان آی ما اینه که گاهی وقتا بیمار را در اتاق عمل میمیرانند. میگه اصلا وقتی کسی مراجعه میکنه گاهی وقتا پزشک، الان هم تو جامعه ما اینجور، نمیدونم تو شیراز اینجور هست یا نه، گاهی وقتا کسی که میاد مراجعه میکنه به پزشک، بعد از کمی به خودش میگه لطفا شما تشویق بیرون همراهتون بیاد، این بیچاره پشت در سکته میکنه، میگه چه اتفاقی افتاده؟ سرطان دارم، سارس اصلا رسیده، یه اتفاقی افتاده الان، به من میگه برو بیرون، اصلا بیچاره میمیره اون پشت ده به جای امید دادن. پیغمبر این کار میکرد، با این حالت با این برخورد توان میداد به طرف. ارتباطهای عاطفی و جسمانی از این دست لازمه. مطالعات نشون میده یه حوزه‌ای ما داریم، حوزه وجودی هر کسی حدود 35 سانتیمتر به فرد که نزدیک بشه یه حس متفاوتی پیدا میکنه. یعنی من وقتی در 35 سانتیمتری شما ایستادم یه حس دارم، اگه یه قدم اومدم جلوتر اصلا احساس شما عوض میشه. ما نیاز داریم حوزه 35 سانتیمتری فرزندانمون را دریابیم، بشینیم پاشو صحبت بکنیم، دستشون رو بگیریم، خب عزیزم چه خبر، گزارش بده، حرف بزنه از مدرسه برگشته. متاسفانه روز به روز هم داره این ضعف بیشتر میشه، ارتباطهای کلامی تو جامعه ما کمرنگ شده. یکی از روانشناسان میگوید در خانواده‌ای که شبانه روز نیم ساعت پدر و مادر با بچه‌هاشون ننشینن صحبت بکنن 23 ساعت و نیم دیوانه اند. ما تو خانواده‌های دیوانه احتمالاً زندگی میکنیم. به خصوص روزگار ما که گفتم این شکافا داره بیشتر میشه. خانواده های جدید رو میگن overwork family، یعنی خانواده های شبه یتیم. نیست اصلا پدر و مادر نیستن. یه جایی بنده میگفتم جامعه ما تبدیل شده به جامعه لال. خانواده های ما بعد از ظهرها بچه های ما میشینن تلویزیون نگاه میکنن، به بابا و مامانشون میگن لطفا حرف نزنید، بذارید ما برنامه‌مونو ببینیم. شب که شد نوبت ما میشه که حالا برنامه‌مونو نگاه کنیم، به بچه‌ها بگیم حرف نزنید، میخوایم اخبارمونو گوش بدیم، میخوایم حالا فیلممونو ببینیم. اون فیلمایی که حالا از کوچک و بزرگ با هم میبرن. این شب شعر عاشورا که الان ما برگزار کردیم، این چیزا رو بعدا حذف کنید ها، یا جایی نرا. باور کنم همینطور که بچه ها دارن با هم صحبت میکنن، با شما نمیدن این پاورچین هم شما میبینید که چقدر تأثیر گذاشته، با بزرگتران با هم حرف میزنن و میبینن همین کلمات رو دارن به کار میبرن. اینجور تو فضای ذهنی بچه های ما بیشتر اثر میگذاره. بحث من اون نیست، بحث ما، بحث من گسستگی کلامیست که بین ما و فرزندان وجود داره. بشینیم با بچه ها حرف بزنیم. ابا عبدالله داره میره میدان. خیلی لحظه سختی است. دوستان عزیز میدونن در بسیاری از محافل و مجالس ما معمولا از سختترین روزه هایی که خونده میشه روزه وداعه. کبا عبدالله میخواد بره میدان، هنوز چند قدم نرفته، شروع میکنه به صحبت کردن با صحابه که افتادن زمین، همه دیگه شهید شده بودن. آقا شروع میکنه صحبت کردن، یا زهیر صدا میزنه یاران خودش رو، یا مسلم، یا بریر، الستم طلقتم النساء لاجلی، من شما نبودید که زناتون رو به خاطر من طلاق دادید، قومو رحمکم الله، برخیزید خدا رحمتتون بکنه، حسین تناس. گفتگو رو یه دختر میفهمه، میدوه دنبال پدر. قبلا هم گفته کسی نیاد، اما میخوام این رابطه عاطفی رو ببینید، این برخوردها و این روابط رو ببینید. ما امروز به اینا نیاز داریم. دختر میدوه دنبال پدر، بابا میشنوه صداشو، برمیگرده. دختر 9 سالش، برمیگرده میگه یا ابا استسلمت للموت، بابا برای مرگ خودتو آماده کردی؟ ردنا الى حرم جدنا، بابا اگه میشه ما رو برگردون به حرم جدمون. شاید کسی دیگه باشه، حالا بعد اینجور بگی مگه بهتون نگفتم نیایید بیرون؟ بچه مگه نگفتم؟ تو چرا اومدی بیرون؟ یا لحن دیگری؟ نه، میگه دخترم لو ترک القتال نام، اگر پرنده را بگذارن در آشیانش آرام خواهد گرفت. دختر میگه بابا باید صحبتی دارم. بفرما دخترم. بعد پیاده بشی تا باید حرف بزنم. از اسب پیاده میشی. بفرما دخترم. بعد بشینی. بفرما دخترم. میشینه. من رو بعد رو زانوت بنشونی. بشین عزیزم. او رو بنشونه. دست محبتتو به سرم بکش. میکشه، محبتش میکنه. میگه وقتی دختر مسلم خبر شهادتش رسید تو اونجوری باش صحبت کردی؟ خوب با دخترش صحبت میکنه، محبتش میکنه، توصیه بهش میکنه، دخترش رو بدرقه میکنه تا خیمه، بعد برمیگرده میدان. اینا درسای کربلاست. این کتاب تربیتی جلوی ماست. واقعا کربلا کتاب جامعه تربیته. بعد این نکته های لطیف و زیبا رو از اونجا گرفت. این روابط رو باید دید. من خستتون کردم، احساس میکنم نباید اینقدر طولانیش میکردم. اجازه بدید یک دو مستاق کوچک. نکته بعدی در باب تربیت که این رو دیگه عرض میکنم، کوتاش میکنم، اینه که در امر تربیت پیشتر از اون که پل به سمت ذهنها ببندید، کوشش کنید پلی به سمت دلها ببندید. این پیام روشن قرآن است. به عبارت ساده تر، اگر میخواهید اندیشه رو عوض کنید، سعی کنید دستی در دلها داشته باشید. نداشته باشید نمیتونید کاری بکنید. خداوند به پیغمبر میفرماید همین قرآن که دیگه قانون اساسی ماست، ما اصل قانون اساسیمون قرآنه. خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماید لو کنت فظا غليظ القلب لانفذوا من حولك. اگه تو محبت نداشتی، اگه تند بودی، همه از دور بر تو پراکنده می شدن. یه دختر خانمی اومده بود با من مشاوره می کرد، دچار خیلی بحران شده بود، اومد پیش من مصاحبه کرد، مصاحبه مشورتی با من داشته باشه. گفت به خدا همه مشکلات من از اینجا شروع شد که من اومدم صادقانه با مادرم یه مسئله رو مطرح بکنم، مادرم به جای اینکه بشینه مشکل من رو حل بکنه من رو متهم کرد، تو اینجوری. منم دیدم نمیتونم با مادر صحبت بکنم، اومدم با دوستام صحبت کردم و دوستان من متاسفانه من رو به اینجا کشوندن. یک کتابی هست به اسم مدرسه نامرئی، خواهش میکنم این کتاب رو بخونید، از دوست عزیزمون آقای دکتر علی اصغر احمدی، که در درون مدرسه ما مدرسه نامرئی و کلاس نامرئی وجود داره. کلاس نامرئی کدوم کلاسه؟ همون موقعی است که کلاس تموم شده بچه ها خودشون با هم صحبت میکنن، کی با کی حرف میزنه؟ کسی که هم زبان است، هم سنه، هم احساسن، راحت از هم میپذیرن. کلاس های رسمی خیلی وقتا پذیرش نیست، ممکنه اصلا از 50 دقیقه، نمیدونم حالا اینجا کلاس ها یک ساعت و نیمیست، 50 دقیقه ایست چجوریه، این 50 فرض کن 50 دقیقه باشه، ممکنه بچه ها 40 دقیقه تو کلاس نباشن. اما اون موقعی که 10 دقیقه این کلاس نامرئی تشکیل میشه، مطمئن باشید 99 صدم دقیقش استفاده میشه. اگه نگم 10 دقیقش با تمام وجود مثل یه تشنه میگیرن بچه ها از هم دیگه، و معمولا بچه ها اطلاعات غلط به هم میگن. من اگه این رابطه عاطفی رو با فرزند خودم داشته باشم میتونم این چیزها رو حل کنم. دستی در دل آ داشته باشید، همه اندیشه شان را به شما تسلیم میکنن. دوست داشته باشید، اما بچه هامونو دوست داشت. و این دوستیمونه تو نگاهمون بریزیم، تو رفتارمون بریزیم، تو حالتهای خودمون بریزیم. یک ماجرا تموم بکنم صحبت رو، چون این خیلی واقعا از این بعدش قابل توجه. من میگم مرثیه نمیخوام بخونم، شما میخوان مرثیه تصورش بکنید. سرهای شهدا رو آوردن در مجلس عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله با تبختر با غرور نشسته رو تختش، همه رو هم دعوت کرده تا جشن پیروزی بگیره و افتخار خودش رو مطرح بکنه. خب اینا رو هم وارد کردن. یقیناً اسرا وقتی وارد میشن در مجلس عبیدالله، بسیارشون لباس مناسب نداشتن، حتی دختر خانم ها. تلخین برای ما شنیدنش، اما اینجوره. اینا رو وارد میکنه، عبیدالله میخواد خوب تحقیر بکنه اینا رو، در بدترین وضع قرارشون داده، و برای اینکه خوب بشکنه حضرت زینب رو، چون خطبه خونده، میخواد آخرین جرعه فریادی که تو گلوی حضرت زینب خشک بشه، شروع میکنه به تمسخر کردن. سر هم گذاشته تو تشت، جلوش چوب دستش، اینا رو هم همه نشونده. حضرت زینب وقتی وارد شد رو دریافت، به خانم ها اشاره کرد شما بیاید یه مقدار جلوتر قرار بگیرید، سعی کنید هم به گونه ای بنشینید که کودکان که پشت قرار میگیرن صحنه رو نبینند. این صحنه قابل تحمل برای یه بچه ها نیست. بچه ها را عقبتر نشستن، خانم ها نشستن، حضرت زینب سعی کرد یکم دیرتر وارد بشه. وقتی وارد شد عبیدالله سوال کرد کیه، گفتن زینب، و بعد نومدن نشستن، سر گذاشته این جمله را گفت دیگه، اینا را که همه شما شنیدید، این قسمت را گفت: زینب در کربلا خوش گذشت و کار خدا را با برادرت دیدی؟ یه داغدار، شش تا برادر شهید شده، اگر نگیم هفتا، هفت برادر شهید داده در کربلا، دو فرزندش شهید شده، اونجوری تازیانه خورده، گرسنه، خسته، الان وارد مجلسش کردن. حضرت زینب اونگونه سخن گفت که همه شما شنیدید. برای اینکه این فضا رو تغییر بده شروع کرد با چوب بر لبان مبارک حضرت ابا عبدالله زدن. این صحنه رو همه شما باز شنیدید. درست در این موقعیت عثمان برادر عبیدالله زیاد وارد مجلس شده بود. عثمان به نیابت از عبیدالله زیاد حاکم شهر بصره بود. میدونید که عبیدالله زیاد مأموریتی که داشت از بصره اومد به سمت کوفه با حفظ سمت بود. نامه‌ای که به او داده بودن نامش این بود: با حفظ سمت، یعنی استنداری بصره رو داری، میایی کوفه. اما جانشین خودش رو برادرش عثمان ابن زیاد قرار داده. عثمان الان وارد مجلس شده. وقتی ایشون شروع کرد این کار کردن، یک لحظه چوب رو گذاشت و سرش رو بلند کرد، باز شروع کرد با زینب صحبت کردن، خون جگر دادن به حضرت زینب. یک دفعه عثمان از جاش بلند شد، داد کشید رو سر عبیدالله، گفت عبیدالله بس کن. خیلی تعجب کرد، حالا تازه این اومده خوش آمد بگه، تبریک بهش بگه، گفت بس کن عبیدالله، نکن. گفت عجب، نمیدانستم که برادرم هم طرفدار آل علی شده است. عثمان گفت من چیزی دیدم که تو ندیدی. وقتی زینب رو می آزردی، من عشقها رو از گوشه چشمان حسین در تش دیدم که جاری شد، و پس از اون خون رو دیدم که از گوشه چشمانش می جوشه. این جملهش مهمه. شگفت از عشق این برادر به خواهر، و شگفت از عشق این خواهر به برادر. این درس کربلاست. خدایا، پروردگارا، فهم ما، بصیرت ما، معرفت ما رو به کربلا افزونتر بگردان. ما رو شاگردان خوشفهم کلاس کربلا قرار بده. ما رو با تربیت عاشورایی، با تربیت کربلایی آشناتر بگردان. خدایا این عشق رو از جان و قلب و وجود ما مگیر، ما را بر این عشق بمیران، این عشق رو در جنهای ما شعله برتر گردان. خدایا در فرج اون عزیز منتقمی که میاد تا تحقق بخش آرمانهای ابا عبدالله باشد تعجیل بفرما، ما را سربازان اون وجود نازنین قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر، مسئولین، همه کسانی که تلاش میکنن و در این جهت گام برمیدارن، بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. آخر زندگی ما را آغاز سعادت ما قرار بده. زیارت ابا عبدالله، زیارت این بزرگواران در دنیا و شفاعتشان در قیامت نصیب همه ما بگردان. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.